أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تبریک دارم ولادت خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وجود نازنین امام صادق علیه السلام و خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در ادامه مباحث بیان الفرقان رسیدیم به صفحه 926. خب تا حالا 48 جلسه رو در خدمت بزرگواران بودیم، این جلسه 49. بحثی که مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی مطرح کرده بودن، خب روایاتی رو آورده بودن پیرامون سیرت و اخلاق حضرت مهدی، تعداد اصحاب حضرت و خصائص اصحاب حضرت در زمان ظهور امام عصر تا روایت نهم. در روایت نهم خب ویژگی داره، یکی در مورد پرچم رسول الله مسائل رو عرض میکنه، میفرماین یکی که خب حالا این پرچم به چه صورت میاد و چه مسائلی در خصوص اینه. در کتاب اکمال صدوق رحمت الله علیه به اسناد روایت کرده که از ابو حمزه سومالی که گفت حضرت باقر علیه السلام فرمود میبینم قائم علیه السلام را که بر بلندی کوفه ظاهر شود و پرچم رسول الله رسول خدا صلی الله علیه و آله را به حرکت در آورد که عمود آن از عمودهای عرش خداست و پرده آن از نصر و یاری الهی است و این پرچم را به طرفی حرکت ندهد مگر آنکه خدا او را یاری و طرف را هلاک نماید. راوی میگوید گفتم که این پرچم با اوست یا به او داده می شود؟ حضرت فرمودن به او داده می شود، جبرئیل اونو می آورد. گفته شد که قیام حضرت، حرکت حضرت یک حرکت معجزه آمیزی هستش، تا جایی که در روایات قبل گفتیم که اجنه در خدمت حضرت هستن، فرشتگان در خدمت حضرت هستن، تمام موجودات، موجودات زمینی در تسخیر حضرت هستن، تابع حضرت هستن. و خب این گونه نیستش که مثل سایر ائمه معصومین که حالا در زمانشون بودن به این صورت طبیعی بخواد قضیه پیش بره. از جمله مسائل غیر طبیعی اینی که جبرئیل یه پرچمی رو میاره محضر امام عصر که این پرچم میگه از عمودهای عرش پرچم پرده اون ناصر و یاری الهی است، یعنی میخواد بگه یه جور معجزه آساییه پرده اون، یعنی از یاری الهی. یاری الهی رو این چی یاری الهی؟ یعنی میخواد بگه که این یک چیز معجزه آمیزی هستش، این پارچه به ظاهر نیستش که ما در نظر میگیریم، یه چیز معمولی نیستش، یه چیزی که معجزه رو در بر داره. همچنان که در قرآن اشاره شده وقتی که یعقوب پیامبر نابینا شد یا چشمهاش سفید شد، اونجا یوسف پیراهن خودش رو در میاره و اینو روی سر حضرت یعقوب میندازن و این بینا میشه. یعنی کنایه دیگه چیز معجزه آمیزی هستش. این پرچم هم این گونه است. و وقتی که امام زمان تشریف میارن، خب یه سری از امانت‌های انبیای قبل دستشونه، با خودشون میارن. میگه اینا هم جزء این پرچم هم جزء همون های. میگه نه، اینو خود جبرئیل میاره تقدیم امام زمان میکنه و این معجزاتیه که این پرچم به هر سمتی که بخواد حرکت بکنه رعب و حالا بعدا میام رعب و وحشت و اعجازآمیز اون افراد رو منکوب میکنه، اینها رو از حیاتشون از بین میبره یا اتمام حجتی میشه، بعد به صورت معجزه آمیزی اونایی که غرض و مرض دارن و مخالفت میکنن اینها منکوب میشن، از بین میرن. خب من و شیخ وقتی که این روایت رو میارم میفهمن این روایت ظهور دارد در این که غلبه آن حضرت به غیر متعارفه، یعنی یه عادی نیستش که حالا دو طرف شمشیر هم دارن یا با سلاح‌های روز به جون هم دیگه میفتن مثلا پیروز میشن، مثلا جنگی که مثلا فرض کنین که مبارزه‌ای که حضرت امیر با لشکر عایشه و طلحه و زبیر در جنگ جمل داشت، بس عادی بود دیگه، از این بر کشته شدن، از اون بر بیشتر کشته شدن و لشکر عایشه شکست خورد، اینطوری نیستش. و به قدرت و قوت و نصر الهی میباشد، بنابراین توهمات و تخیلات و سوالاتی که چگونه ممکن است با وسایل امروز امام بر دنیا مسلط شود موضوعیت نداره. این اونجان برمی روایت اشاره میکنن، چون گوه این سوال میشه، میگن امام زمان تشریف میارن، با شمشیر هم تشریف میارن. خب الان شما این موشک هایی هستش که قاره پیمایه و انرژی اتمی هستش که گوه اوقات در سالها قبل تعدادی موشک رو بمباران کردن، مثلا فرض کنین که در هیروشیما که بودش تا سالها دیگه اونجا گیاه هم سبز نمیشد، تمام اون جمعیت از بین رفتن، مال اون موقع بوده. الان یک موشکی رو بخوام در یک کشوری بزنن، در یک نقطه‌ای بزنن که لم یکون گویا اصلا موجود اینجا زندگی نمی‌کرده. خب الان امامزاده میخواد تشریف بیاره، اونم ابتدا با 313 نفر، حالا 10000 نفر هم بعدش. خب 10000 نفر چی دست آگوز روی شمشیره؟ خب از اون نیازی نداره، یک قشنگ با ماهواره در نظر میگیرن، هدفگیری میکنن، کل کعبه و امام زمان و 313 تا و 10000 تا همه پود میشن، پود میشن، نه اینکه از بین میرن، پود میشن، این چیزی باقی نموند. خب گویا که سوالا مطرح میشه، میگیم درسته این سوالا، این وقتیه که حضرت به صورت عادی بخواد ورود پیدا بکنه، اما اگه بحث معجزه باشه امام زمان اشاره بکنن هیچ کدام از این موشک های اتمی کار نکنه، هیچ کدوم از این تکنولوژی های نظامی برتر دنیا کار نکنه، هیچ هواپیمایی از جای خودش بلند نشه، چون تمام قوانین در دست امام زمان دیگه میتونه در مقابل بسیاری از این قوانینی که هستش کار معجزه‌ش خلاف قانونه دیگه، خلاف قانون رو یک انرژی مقابلش رو ارائه بده و این همه اینها خنثا بشه. میگین وقتی این سوالات و این تخیلات و این توهمات و اشکالات مطرحه که بتونه طبیعی بخواد ازت قیام بکنه، اما این بعضی غیر طبیعیه. ما میبینیم که عبارت اینه که میگه این پرچم به طرفی حرکت نمیده امام زمان مگر آنکه خدا او را یاری و تلف و هلاک میکنه، یعنی پشت این پرچم یک مسائل ماورای طبیعه استش و کمک امام زمان میکنه. خب اینا بس حدیث نهم. حدیث دهم در غیبت شیخ طوسی از ابابصیر به اسناد از حضرت صادق روایت کرده که فرمود قائم مسجد الحرام را به حالت اولش برمیگرداند، یعنی در همان حالتی که خود نبی اکرم بوده و باید به همین صورت میبوده به همون حالت برمیگرد و منبر مسجد النبی و خانه خدا را در جای اولش قرار میدن، یعنی همون جایی که مسجد پیامبر بوده و پیامبر اونجا سخنرانی میکردن منبر همون نقطه ابتدایی قرار میگیره، در مسجد الحرام هم منبر همونجا قرار میگیره و قطع میکند دستهای سارقین بنی شیبه را و به کعبه میامیزن. یه افرادی بودن مال قبیله‌ای بودن به نام بنی شیبه، وقتی امام زمان میاد دستا اینا رو قطع میکنه، خب این دستا رو که قطع میکنه اینها رو به کعبه آویزان میکنه. خب اینجا چند تا سوال مطرح میشه، بنی شیبه وقتی که حساب بکنیم اینا در زمان پیامبر بوده، قبیله بنی شیبه کجاست؟ بنی شیبه رو که اونا رو زنده میکنن دوباره دستاشون رو قرد میکنن آویزون میکنن، بعد سارق چی سرقت کردن چی کار کردن که امام زمان این کار انجام میده. بعد چرا به کعبه اینا رو آویزون بکنن؟ خب مثلا فرض کنین که به خونه آویزون بکنن، کعبه جای مقدس، این دستان چرا به کعبه آویزون بکنن؟ این حدیث حدیثیه که اینا توضیح داره. وقتی یه نفر اینو میخونه پوزخند هم میزنه، میگه آره زمان پیامبر بودن اینا، اینا کجا بودن اینا که بخوان دستای اینا قطع بشه. دقت بکنین، بنی شیبه اینها پرددار و کلیددار کعبه بودن در صدر اسلام. یعنی قبل از پیامبر اکرم اینها کلید کعبه و پرده کعبه و در حقیقت میگن تولیت دیگه، الان میگن مثلا تولیت آستان قدس، این تولیت بیت الله الحرام دست اینها بوده. خب بنی شیبه مالش کدوم تیره بودن، کدوم قوم بودن؟ اینا قریشی بودن و در حقیقت زیر مجموعه بنی عبدالدار بودن. بنی عبدالدار، حالا عبدالدار کیه؟ میگم که منصب کلیدداری کعبه قبل از اسلام دست کی بود؟ دست فردی بود به نام قصی ابن کلاب. قصی با صاد، قصی ابن کلاب. این قبل از اینکه اسلام باشه این کلیددار کعبه بود. این کی بود؟ از اجداد پیامبر بود. اونا هم بودن، این قبل از اونا بوده. بالاخره این کعبه در زمان حضرت ابراهیم هم مطرح بوده، بعد اونم بوده. اینها به این صورت بالاخره یک جمعی تولیت رو داشتن دیگه. چه کار میکردن اینا که تولیت داشتن؟ اینا توضیح میدن گاهی وقتا نظر و نزورات میکردن برای کعبه. حالا یا موحد بوده یا بت پرست بوده، نظر و نزورات میکرده، طلایی میداده، یک خانم گردنبندی میداده، دستبندی میداده، مردی پولهایی میداده، درهمی میداده، دیناری میداده، نظر میکرده. به تعبیر نظر هم بوده در زمان جاهلیت، نظر بت‌هاشون میکردن یا نظر خداوند میکردن. یا گاهی اوقات اینطوری بوده این کعبه رو، پردهشو که هر سالی میخواستن تعویض بکنن، این متبرک بوده دیگه، برای این خانه بوده، این پارچه ها رو قسمت قسمت میکردن، اینها رو میفروختن. میفروختن، پولش کجا میرفتش؟ تو جیبه کسی که پرده رو تهیه کرده بوده دیگه. مثلا فرض کنین که یک پارچه رو میخریدن، فرض کنین که 20 دینار که میخریدن، 2000 دینار بعدن باب تبرک به ملت میفروختن. و خب اون 20 دینارش که بوده خودش خرج کردن، اون جمعه بنی شیبه بقیه هم تو جیبشون میذاشتن. و خیلی مسائل دیگه که در ارتباط با کعبه، چون ببینید کعبه یک گجای مقدس بوده قبل از اینکه پیامبر باشه. الان مثلا میگن زیارتگاه پیامبر اکرم، مسجد النبیه، حرم آقا امیرالمؤمنینه، حضرت عسکری. مثلا اون موقع این مسائل که نبوده که، کعبه مکان مقدسی بوده و خیلی نظر و نزورات و حتی مثلا حیوانات بسیاری رو می آوردن اونجا، اونها رو ذبح میکردن، سنت بوده. و این گوشتهاشو چیکار میکردن؟ بازم میدادن به تولیت. درآمدی بسیاری داشتن این فرد، این افرادی که تولیت خانه کعبه رو داشتن.
نظر که میکردن اینا به عنوان حقوق
میذاشتن
تو جیباشون یا
خرج باز
ملت
میکردن؟ مثلا گاهی وقتا خیلی ها نظر میکردن که به خدام بدن، به خدام میدادن. گاهی وقتا بوده که نظر میکردن اینا میکشیدن بالا، مثلا بوده مسائل بوده هستش. اما حالا ببینیم، بریم جلو. تا قبل اسلام پسی بر عهده کی بود؟ قصی ابن کلاب بود. قصی ابن کلاب یعنی اجداد پیامبر بود. و بعدش این کلیدداری و کعبه‌داری، یعنی این تولیت، رسیدش به کی؟ به فرزندش عبدالدار ابن قصی. عبدالدار بنده خانه به تعبیری، عبدالداره که پسر قصی ابن کلاب بود. و بعد از اون در فرزندان عبدالدار همینطور میچرخید تا عصر حاضر. دقت بکنید، الان این کسانی که کلیددار هستن حتی در زمانی که حکومت سعودی بود مشروعیت قائل شد به اینها، گفت شما باشید. اما چون اینها وهابی بودن، من یه سری کارهایی رو نباید انجام بدید. یکی این بودش که تا قبل از اون این پارچه ها رو تکه تکه میکردن میفروختن، گفت ما تبرک جستن و شرک میدونیم. نما شما هر ندید از باب پارچه تبرکی این کار رو انجام میدی، اما سعودی گفت من تقبل میکنم، پولش رو به شما میدم، از اینه که عبه جهات مختلف میدم به شما. یه سری چیزهایی رو حکومت سعودی مانع شد. اما الانم همین کسانی که کلیددار کعبه هستن و تولیت کعبه رو دارن، اینها برمیگرده به فرزندان عبدالدار، که عبدالدارم فرزند قصی ابن کلاب بودش. حالا دقت بکنید، اینها به صورت آبا و اجدادی تا از قبل پیامبر اینها گفتن آقا این کعبه مال ماه. اینها اینقدر هم قبیلهی بودن که پررنگ بودن که تو جرعت نشه حتی سعودی هم کنه بودن، خب باشه دست شما باشه، اما این چیزهایی که میگه ما گوش میدیم نبودن باشه. حالا اینا چه کار میکنن؟ اینها تا عصر ظهور امام زمان سوء استفاده از خانه کعبه میکنن، یعنی به تعبیری دزدی میکنن، سارقن، اینها دزدی میکنن به اسم خانه خدا اموال مردم رو به مدلهای مختلف به نفع خودشون مصادره میکنن. امام زمان که تشریف میارن چه کار میکنن؟ این کسانی که از کعبه سوء استفاده میکردن و اینها دزد بودن و حد و حدود شرعی بناست که رعایت بشه و دزد بنای دستش قطع بشه، اینها رو دستاشون رو قطع میکنن. به کعبه چرا آویزون میکنن؟ که بفهمونن که اینها یک عم به چپاول بردن اموال مردم، از این کعبه سو استفاده کردن و این افراد جریانش اینطوریه. پس این حدیث رو که توضیح دادم، این حدیث کاملا درسته، یعنی دستهای سارقین بنی شیبه رو که به کعبه می آویزد اینها رو قطع بکنن. اینها چی بودن؟ اینها همون دزدهایی بودن که تولیت کعبه رو داشتن و الان هم هستن، بودن اینا، بودن بله، اینا یک تیره بودن از قریش و بودن. بعدش هم پسرهای عبدالدار همینطور پدر پسر پدر پسر همینطور بوده تا الان هم که حساب بکنی این قوم الان هستن، نسلشون به عبدالدار میرسه، تا زمان امام زمان هم هستن. اینا دزدی میکنن به نفع نه کسانی که تولیت کعبه رو دارن. اینا موضوعیت داره، سند داره، جهاد داره، امتیازاتی دارن و مشروعیت داره در سعودی. خب اینها مشخصه مال همین قبیله بوده، نسل و شجر نامشون هم به عبدالدار میرسه. و اینا چرا این حرف رو میزنن؟ حالا بعدا میگن نمیخوام وارد بحث بشم، نیم ساعت طول میکشه. ببینیم پیامبر وقتی که وارد شد و فتح مکه کرد و بت‌ها رو شکست، یه آیه نازل شد که پیامبر حالا این بت‌ها رو شکست، اینو به امانات رو به اهلش برگردون به تعبیری. اینها آیه چیز دیگه ای میگه، حالا اگه بخوام بگم طول میکشه. اینا گفتن آقا آیه برای ما نازل شده، یعنی ما اهلشیم دیگه، قبلش کلید داد و خود قرآن میگه. پس اینا طبق این آیه بحث میکنن، این باید در نسل ما باقی بمونه و اگه شما این کلید داری رو از ما بگیریم ما اهلشیم، در مقابل قرآن شما حرف زدی. و اینا استناد به قرآن میکنن که میگن ما باید کلید دار باشیم. حالا بله هر کسی دید. بله حالا خودی بحث داره، من نمیخوام وارد شم، فقط اجمالا میگم یعنی چی امام زمان قطع میکنه دست های سارقین بنی شیبه رو و به کعبه میابیده، جریانش اینه. و این بنی شیبه تا وقت ظهور هست، الان مثلا در وقت ظهور هم هستن، امتیاز رو دارن. خب بعد فرمودن مرحوم شیخ به این مضمون روایات زیاده، مراد از این روایات این است که حدودی را که از بین رفته احیا میکنن، حدود الهی رو دزدن حدود رو احیا میکنن، و بدعتهایی را که در بین مردم رائج شده و در شاعر اسلامی ظاهر گشته منسوخ میکنن. هر چیزی که نوآوری باشه، بدعت باشه، به اسم دین گذاشته باشن، اینها رو از بین میبرن. حضرت و از این رو روش او را دین تازه میپندارن. حالا اینقدر بدعت ها جا افتاده، وقتی امام زمان میگه اینو چیزی، میگه یه دین تازه، یه روش تازه، یه احکام تازه. در صورتی که احکام تازه نیست، همون فرمایشات و احکام شریعت نبوی هستش، اما چون به تحریف بردن و بدعت گذاشتن، جوان میگن امام زمان چیز جدیدی آورده. لذا در بعضی از روایات وارد است که یأتی بهی کتاب جدید علی العرب، میگه پیامبر میگه که امام زمان یک کتاب جدیدی برای عرب آورده. و در بعضی از روایات وارد شده یأتی بهی مثال علی العرب شدید، و در روایت نعمانی آورده یقوم به امر جدید سنت جدیده و غذا و جدید علی العرب شدید که شرح آن خواهد اومد. وقتی که امام زمان میان میگن چی؟ آقا یه امر جدیدی رو آورده، یه سنت جدیدی رو آورده، یه قضای جدیدی بر عرب آورده، یک تقدیر جدیدی بر عرب آورده. چه این حرفا رو میذارن؟ بخاطر اینکه جدید نبوده. اینا انقدر دین رو لوس کردن و تغییرش دادن، امام زمان که همونهایی که در مورد سنت نبوی میخواد اجرا بکنن میگن جدیده، جدید میپندارن. خب اینم حدیث دهم. بریم حدیث 11. راوی میگه از حضرت صادق شنیدم که فرمود زمانی که قائم علیه السلام ما قیام کند، گوشها و چشمهای شیعیان در شنیدن و دیدن به امر الهی قوی شود. این روایت عجیبیه. به مقداری که بین قائم و مردم احتیاج به قاصدی نباشه، بشنون و نگاه کنند و آن حضرت در جای خود باشند. ببینید گاهی واسه سوال میشه، خب یه امام زمان دیگه، یه کره دیگه، این 313 تا هم به عنوان استاندار و سلطان بنایی که قسمت به قسمت این قاره هایی که هستش در کره اینا ریاست بکنن زیر مجموعه امام زمان، مردم هم همینطور. خب الان مثلا فرض کنید که ما پادشاه ما در ایران، رهبر ما در ایران، پادشاه سعودی در عربستان، نخست وزیر در عراق، رئیس جمهور در آمریکا. خب آیا مثلا فرض کنید مردم آمریکا میتونن رئیس جمهورشون رو ببینن؟ نمیتونن ببینن، تلویزیون دارن میبینن. خب میتونن با ازش صحبت بکنن، تلفن باشه، میتونن با رئیس جمهور صحبت بکنن؟ نمیتونن صحبت بکنن، وقتشون نداره. خب این چطور میشه؟ میگم آقا بس که ما امام زمان آقا که حضور و ظهور پیدا بکنن، بازم میشه پشت شیشه تلویزیون و بازم رسانه‌ای میشه، ما نمیتونیم با حضرت ارتباط برقرار میکنیم. میگن نه، در زمانی که امام زمان میاد این گونه نیستش. وقتی که اصل مسئله معجزه آمیز باشه، ارتباط مردمم با امامشون به صورت یه چیز غیر عادی است، یعنی حداقل چیزی که ما میپنداریم نیستش. تعبیر که کرده، تعبیر اینه، گوشها چشمان شیعیان در شنیدن و دیدن به امر الهی قوی بشه. یعنی که نه که امامشون دوره، ولی جوری هستش که حضرت رؤیت میکنن. امامشون دوره، جسمش نقطه دیگه ای از این کره خاکی هستش، اما صدای حضرت رو به صورت فرمان خاص میشنون. و نکته دیگه، حالا در روایات بعدی میخوام، هر وقت هم بخواهن میتوانن با حضرت ارتباط برقرار بکنن. نکته اینه، شاید از اون ور یه نفر بگه که خب بله گوشاشون قوی میشه، یعنی امام زمان فرض کنید در مسجد سهله دیگه منزلشونه، اونجا یک سخنرانی میکنن با ماواره و اینا، مثلا فیلم برداری پخش میکنن، خب حضرت که کوفه کستش تو نیویورک هم مثلا صدا حضرت میشه، گوشش قوی میشه، یعنی رسانه داره، چشمش قوی میشه. یعنی حضرت تو مسجد سهله، خب نمیتونه که نیویورک مسجد سهله رو ببینه، خب وقتی تلویزیون باشه حضرت رو میبینه، میگه ممکنه رسانه باشه. که همینم هم مسئله جالبیه ها، اون موقع اگه فرض این مسئله رو میگفتن، تصور رسانه هم کار مشکل بود، تو هم موقعیتی باشه. اما نکته ای که بعدا اشاره میکنیم اینه که از این طرف هم میشه ارتباط برقرار بشه. حالا ما هم میتونیم ارتباط برقرار بکنیم، مثلا فرض بکنیم که ما رئیس جمهور آمریکا رو تلفنش رو داشته باشیم، گیری نداره بهش زنگ بزنی، اما همه میتونن بهش زنگ بزنن در آن واحد، اما میتونن اجازه فرصتش رو نداره کار رو بکنیم، مشکلات رو درمیم. اما در مورد حضرت این گونه نیست، ارتباط دو طرفه‌ایه. پس این نکته‌ای که اینجا خواستم اشاره بکنم که در آینده روش بحث می‌کنم.
به این مسئله فکر میکنم. خب الان ما هر وقت دلمون بخواد با امام زمان صحبت میکنیم، ارتباط میگیریم، ولی مثلا وقتی امام زمان ظهور میکنه همیشه برام خیلی دل سواله که چجوری میشه مثلا ما نمیتونیم راحت باشون مثلا سریع مسئله برامون پیش میاد سریعا باشون
به صورت عادی بل. اما اگه مسئله غیر عادی باشه، خدا بلا باشه امکاناتی رو قرار بده که ما بتونیم با حضرت ارتباط روحی و معنوی و گفتاری داشته باشیم، گیری داره؟ خدا بخواد گیر در مورد حضرت یه اتفاق میفته. بله؟ ببین من یه نکته خدمتتون عرض بکنم که تمام این علومی که تا حالا به ما یاد داده شده که 27 حرف چیزه، دو حرف رو نمیشه شاید در داشته باشیم، پس هیچ کنون اینا بعید نیستش. تمام امکاناتی که در خصوص این عالم هستش و دانستنی ها در ید شیعیان مولا امام زمان قرار میگیره، پس هیچ کدوم استحاله‌ای نداره، بعید نیستش، تمام اینها رو قرار میگیره. بله
حرف دو طرف میاد.
بله میاد، خیلی فوق این حرف ها، فوق این حرف ها هستش و ارتباط روحی هستش. ارتباط مثل این مونه که وقتی ما حرم حضرت رضا میریم که آقا امام زمان یه نفر میگه یه خانومی اونجا داره زیر چادر یه چیزایی میگه، میگه چی داره میگه؟ یک نفر فرقون تو خونش هستش، یه آقایی داره حرف میزنه، یه بچه یه جا دیگه، هر کسی دعا بچه آقا حضرت رضا علیه السلام روشون اشراف داره، همین رو میفهمن. در مورد امام زمان هستش الان هم میفهمن، وقتی که تشریف میارن میفهمن، اما ما برای ما الان میگیم میفهمن عقیده مونه، اما اونجا بیان میشه برای ما و چه این چیز رو درک میکنیم ما انشاءالله. پس این حدیث 11، حدیث 12 در کتاب کافی به اسناد از حضرت صادق روایت کرده که فرمود گویا میبینم قائم را که بر منبری است و بر تن او قبایی است، پس بیرون آورد از درون قبایش کتابی به مهر طلا مهر شده. این قبایی که حضرت داره، این قبایی که هستش، کتاب اینجا، این کتابی رو بیرون میارن که روی این کتاب مهر و موم شده، طلاکو مهری که شده، طلاکو که این مهر رو حضرت باز میکنن که حالا چه دستورات بنایه که اونجا ارائه بشه که حضرت روی این بخونن. پس آن را میگشاید و بر مردم میخواند، آنگاه مردم از گرد او فرار میکنن. خوب دقت بکنی، اینا این روایت های مشکلیه ها، اینا باید توی پک خودش بررسی بشه، تو فضای خودش بررسی بشه. اگه یه نفر بگه او آقارشون رو دیدن، امامشون رو دیدن، دیدن که اون همه آدم های نادون هم از بین رفتن، بعد امامشون کتاب رو در میاره، اینا فرار میکنن. میگه فرار میکنن مانند رم کردن گوسفندان، در میره آقا کتاب میخواد بخونه، چی میگه آقا؟ اینا فرار میکنه و باقی نمیمونه الا نقبا و مؤمنان خالص و کامل. یه تعدادی دوره بر حضرت باقی میمونن که احتمالا همون 313 تا یه تعداد دیگه هم هستن، همینا باقی میمونن، بقیه در میرن. عجیب حدیث. آنگاه سخنی میگوید امام زمان بعدی که فرار میکنه، کلامی به زبان می آورد که الان عرض میکنم این کلام معجزه آمیزه. ببینید گاهی وقتا در کلام معجزه خوابیده. اسم اعظم از اموری هستش، کلماتی هستش که اگه یه نفر به زبانش بیاره میتونه کارهای معجزه آمیز انجام بده. اسم اعظم این ویژگی ها داره، گاهی وقتا به یک اسم اعظم میتونی چشماتو ببندی وا کنی کنار کعبه باشی، به یک اسم اعظم چشماتو ببندی باز کنی کنار حرم سیدالشهدا باشی، به یک اسم اعظم میتونی کاری بکنی که یک چوب تبدیل به چی بشه؟ حالا یه خاطره هم نقل بکنم از بله آیت الله سیدان. یادم اینو من حالا ساعت اولی گفتم، حالا شاید خیلی از دوستان نباشن اشاره بکنم. بله ایشان میگفتش که استاد ما تعریف میکردن که میگفتم من یه قده پشت گردنم در اومده بود و این لباس و قبام به تعبیری به این قده که میخوادن اذیت میکنم. هر روز میرفتیم پادرست مرحوم عاشق مشتبه قزوینی، هی دست میکردم، هی لباس رو اینطوری میکردم. بعد کلاس گفت جعفر بیا بیریم بابا چیه اینا، آدانی قبام یه قده ای در اومده قبام میکنه اذیت. میگفت دستشو گذاشت رو قبام، یک ذکر گفت سریع هم گفت. میگفت دست کردم اینا قده نیست، تا عمی الان گیونی اثر قده هم باقی نمونده. گفت اسم اعظمی ویژگی های داره. یا مرحوم میرزا مهدی اصفهانی استاد عاشق مجتبی به پسرش میگفته که پسر جان بیا طلبگی بکن، نوکری امام زمان رو بکن. خود بابا جان تو رفتی طلبگی شدی، وضع مالی تو نه پولی داری و چیزی داری، ما هم قاید بدبخت کنی به طبیعی. گفته آقا شما بیا خالصانه بر آقا نوکری بکن، ازت تامینت میکنه. نه آقا ما شما خدا خیر شما رفتی، ما دیدیم دیگه چجوری وضعیت زندگی و اینا. چون من رو آمیر زامدی اصفهانی خیلی زاهدانه زندگی میکرد، حتی میوه هم که میخواسته بخره میوه خوب نمیگرفته، درجه دو مثلا میگرفته، میوه در درجه میوه معمولی میگرفته، چون تا یه اندازه زاهدانه زندگی میکرد. یه وقت یک سینی مسی بوده رو میزی بوده، من رو میرزا یه چیزی میگه دست میزنه به یه سینی مسی، سینی طلا میشه. ای پسره نگاه میکنه و فلان اینا، خواسته بگه تو اگه نوکری بکنی چند تا عمرم بکنی با یک اشاره ما میتونیم اون چیزی که تو به دست میاری من به دست بیارم، خودم نمیخوام. بعد میگه اما تو به این سینی هم نخواهی رسید، اشاره میکنه دوباره مس میشه. اینا خواسته که طلا طلا میشه، طلا رو بفروشه مثلا. یو این یه اسمای خاصیه، یه اثراتی داره، منتها یه زمین روحی هم میخواد، یک زمینه روحی میخواد. این اسمای اعظم و یه نفر بلد باشه میتونه این کارها رو انجام بده. گاهی اوقات در جهت نوکری به امام زمان اعطا میشه این اسما، و طرف با اون قوت روحی و اخلاصی که داره میتواند تکوین و تغییر بده به تعبیر. حالا ببینین، خب این که خود حضرت همه چی رو داره. در ماجرای بلقیس وقتی که سلیمان میگه خانومی که هستش که پادشاهی میکنه کی تختشو میتونه پیش من بیاره، یک افریتی از جن میاد میگه آه من میتونم در این زمان خاص. آصف ابن برخیا وصی حضرت سلیمان میگه آقا کمتر از طرفت العینی چشم هم زدن من میارم. او اسم اعظم داشته، برمودن اسم اعظم 73 تایه، 72 تاشو به ما ائمه دادن، یکیش آصف داشت، یکی دوتا رو آصف و بعضی انبیا و اوصیاد که با هموی کارا رو میکردن. حالا امام زمان تمامشو داره، امام زمان تمامشو داره، و خب شیعانشون کسانی که در مسیر رو باشن آموزش میدردن. حالا ببینی اینجا چی میفهمن؟ میگه حضرت میاد رو منبر، کتابی رو در میاره، این کتاب موم شده به طلا، اینو میشکنه مومشو، شروع میکنن به خوندن. وقتی شروع میکنن به خوندن این شیعه‌ها فرار میکنن، مردم مثل رحم کردن گوسفندی فرار، الا خالصین باقی میمونن. بعد حضرت سخنی میگه، کلامی به زبانش جاری میشه، پس مردم پناهگاهی پیدا نمیکنن تا اینکه به سوی او باز میگردن. آقا ما کجا داریم میریم؟ ما او دو بوده فرامون کجا داریم میریم؟ همه کار پناهمون امام زمانه، دوباره برمیگردن. و من میدانم آن کلامی را که میگوید. امام صادق فرمان او چیزی که میگه به تعبیر اسم خاصیتی اونو من میدانم. ببینیم باز جریان معجزه، حتی کسانی هم که بخوان در حال سرشون به سنگ بخوره مطیع حضرت بشن، زمینشو دارن و آدم های معاندی نیستن، زمینشو بشن بازم با عنایات خاص انجام میگیره، با مسائل ماورایی مسئله پیش میره. اینم باز حدیث 12. حدیث 13 در صفحه 928، حضرت صادق علیه السلام در تفسیر آیه مبارکه اتا امر الله فلا تستعجلوه، این سوره مبارکه نحل آیه اول، فرمان خدا آمد پس در آن شتاب نکنید. دستور خدا آمد پس در آن عجله نکنید، شتاب نکنید. امام صادق فرمودن مراد از این که فرمان خدا آمد امر الله چیه؟ فرمودن اون امر الله امر ماه و نباید در آن شتاب نمود. یعنی تو روایات قبلی گفتن کسانی که از عصر غیبت عجله میکنن هلاک میشن، یه همه دنبال یکی را بیفته، یکی ادعا با یمانی هم بود دنبالش، من خراسانی هم بود دنبالش، من امام زمان فلان بود دنبالش. اینا نه، معقول باید باشه وگرنه هلاک میشه، بازیش میدن به تعبیری. فهمیدن این امر خدا که عطا امر الله میشه عجله نکنین یعنی چی؟ با تعقل پیش برین، با ضوابط پیش برین، با اون دستوری که ما دادیم پیش برین، همینطور گطره جذب هر جریان و فرقه ای نشین. فهمیدن نباید در اون شتاب نبود. بعد فرمودن خدا او رو، یعنی امام زمان رو، سه چیز تأیید میکنه امام زمان: یکی به ملائکه، یکی به مؤمنین، یکی به رعب ترس. یعنی امام زمان به معجزه الهی چنان ترسی رو در دل مخالفینشون میندازن که به تعبیری همون ترس حضرت شکستشون میده. ملائکه هم نشون میده یه چیز ماورایی هستش دیگه. مؤمنین هم که مشخص اون جریانات خاصی 313 نفر و بعد یعنی شیعان خالصی که جذب حضرت میشن، با این سه چیز فرمان حضرت تایید میشن و خروج آن حضرت مانند خروج رسول خداست که فرمود، این آیه رو اشاره کردن، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. این سوره مبارکه انفال آیه 5. ترجمه آیه اینه که همان گونه که خدا تو را به حق از خانه به سوی میدان بدر بیرون فرستاد، در حالی که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودن، میترسیدن، وقتی میخواد بره ترس داشتن که چنین مسئله اتفاق بیفته. میخواد بگه که در مورد امام زمانه چنین مسئله و پیروزی و فتحیه که در مقابل در جنگ بدر که 313 تا بودن، اتفاقا جنگ بدرم مؤمنین 313 تا بودن مثل اصحاب امام زمان، مقابل چند برابر بودن که پیروز شدش، که اونم اتفاقا معجزه بودش که یک مقدار پیامبر فرمودش که دست کردن و سنگریزهی برداشتن و اینو پرتاب کردن به سمت اونها، میگه ما رمی تو ایز رمی و این الله رما، که این جلوی دید اینها رو گرفته و وضعیت معجزه آسایی بود و آمیزی بوده و اینها رو از بین بردن. دو جمعیت چند برابر سپاه اسلام.
این ملائکه مؤمنین رو میشه مثلا همون بدر، یعنی
منظورش اون بوده،
یعنی ملائکه
شبیه همونه. یعنی میخواد بگه به صورت معجزه آمیز چطور در جنگ بدر مخالفین و به اون وضعیت معجزه آمیز بودش، وقتی امام زمان هم تشریف میارن جهت معجزه آمیزه. اون 313 تا متفاوته. ملائکه که هستش اون رعب و ترسی هم نسبت به لشکر مخالفین امام زمان مطرحه، ترس دارن از وجود نازعین امام زمان. اینم حدیث 13. هم حدیث 14 هم حضرت سجاد از آبای گرام خود از رسول خدا روایت فرمود که فرمود امامان پس از من 12 نفرند، اول آنها تویی یا علی، آخر آنها قائم علیه السلام، خدا به دست آن حضرت مشارق و مغارب زمین را فتح نماید. فرمایید در این باب مرحوم عاشق می‌فرمایند زیاده از 200 روایت ما داریم. بسیاری از این روایات مشتمل بر لطافت، بر لطائف و نکات متعددی است. مجلسی رحمت الله علیه در این باب زیاده از 200 روایت از کتاب غیبت سید علی ابن عبدالکریم، این اشتباه تایپی حمید نوشته، ابن عبدالکریم، ایشون متوفی 803 بوده کتابی داره معروف به الغیبه، اصل این کتاب این اسمش منتخب الانوار المزیعه فی ذکر القائم الحجه علیه السلام. این کتابیه در زمینه اثبات امامت امام است و بیان ظهور و شرایط آن حضرت، که میگن که در بهار بیش از 200 تا روایت که ایشان نقل میکنه از این کتاب غیبت سید علی ابن عبدالکریمه. و کتاب فضل ابن شازان، اینم متوفی 260 هستش که روایت ها رو از اونجا گزارش
میده.
کجا نمیشه؟ آه ببخشید، زیاده 20. 20 روایت در حدیث قبل، در صفحه قبل که زیاده 200 روایت. صفحه قبل 200؟
خب
200. بله. چون آن کتب دسترس نویسنده نبود ذکر نکردم. میگم اونجا کتب من نداشتم، اونا رو من نیاوردم. و روایتی از مفضل ابن عمره که این روایت طولانیه، روایت خوبیه، که مجلسی رحمت الله علیه از بعضی از مؤلفات اصحاب روایت کرده و بسیار مفصل و مشتمل بر مطالب بسیاری است، بدین جهت ذکر نکرد. روایات زیادی راجع به اشخاصی که در زمان غیبت صغرا و کبرا خدمت وجود مبارک آن حضرت رسیدن و همچنین روایات توقیعیه، یعنی در زمانی که در زمان غیبت صغرا بوده، توقیعهایی که این چهار نائب از امام میگرفتن و بین مردم پیام های امام رو گزارش میکردن، اون روایت ها هم روایاتی مطرحه، در کتب بزرگان ثبت شده و یک قسمت از روایات در کتب معتبره مانند کافی، تهذیب، اکمال الدین صدوق، غیبت شیخ طوسی، غیبت نعمانی ذکر شده. میگه روایت نه زیاد اونجا هم رجوع بکنن چه روایت هایی هست. ما به واسطه عدم احتیاج به ذکرانها و ملاحظه اختصار بیان نکردیم. والله الهادی. هم خواستیم بعض بار مختصر بشه، اگه اینو میخواستیم چند جلد میشدش. شما موسوعه هایی داریم چند جلدی در مورد اخباری که مربوط به حضرت ولی اساسی داریم. خب بعد در این قسمت خاتمه ای رو میارن، خاتمه که تا کنون به پاره از روایات که ابتدا مورد اشکال یا تنافی به نظر می رسید اشاره کردیم و در ضمن مندرجات گذشته روشن نمودیم که هیچ گونه تنافی و تعارض و اشکالی در آنها نیست. اینک بعضی دیگر از روایات را که محتاج به بیانه در خاتمه این قسمت کتاب می آوریم. خب روایت اول، کتاب قرب الاسناد، در کتاب قرب الاسناد. این قرب الاسناد مال عبدالله ابن جعفر همیریه، ایشون از علمای قرن سوم و چهارمه، از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود ابن ابی حمزه گمان می کنم که جعفر خیال کرده پدرم قائم است. یعنی پدرم چیه؟ یعنی از موسی بن جعفر. جعفرم که مشخص در مورد توضیح داد. جعفر چه میدانست که خدا چه خواهد کرد؟ خداوند متعال از قول پیغمبرش حکایت میکند که گفت نمیدانم چه امری برای من و شما واقع خواهد شد و من پیروی نمی کنم مگر آنچه را که وحی شود. حضرت باقر فرمود قبل از قیام قائم چهار حادثه‌ای که بر خروجش دلالت کند و آنها سه حادثه گذشته و یکی باقی مانده است. خب این روایت رو بزنیم ما جلسه بعد توضیح بدم، چون چند تا روایت همینطور میارن، مثلا اتفاقاتی که میفته اینها آیا در مورد این فرج کلی امام زمانه یا فرج موقتی که اگه خاطرتون باشه در صفحه 891 من توضیح دادم یه فرج موقتی اتفاق میفته، آن روایات در خصوص اون فرج موقته یا فرج دائمه، و اگر این فرج دائم و فرج کلی هسته چه مسائلی، این جمع اون مسائل با این روایات چیه؟ این باشه برای جلسه بعد. اما خب چون در ارتباط یک ربع ما از زمان کلاسمون مونده، چون خب در ارتباط با ولادت سال روز ولادت نبی اکرم و وجود نازنین امام صادقه، یه اشاره یه نسبت به این دو بزرگوار داشته باشیم. ببینید در خصوص وجود نازنین پیامبر اکرم از ویژگی هایی که در قرآن پیامبر رو معرفی میکنه، میگه پیامبر خیلی دلسوز بوده نسبت به مردم، حتی نسبت به مخالفین خودش، و مانند یه پدر مهربان بوده و هیچ وقت در مقابل اینها به تعبیری بخواد اینها رو از بین ببره، مگه اینکه دیگه امیدی بر هدایت اینها هیچی نبود. حتی در همون کارزارهایی که در بین مخالفین بوده، بازم جریان هدایتگری رو پیامبر مطرح میکرده، یعنی اونا میخواستن کتابیان، پیامبر قبول میکرده، بنابه هدایت اینها بوده. خب این آیه رو من فقط اشاره بکنم که این در مورد فضیلت حضرت و اوج مهربانی یک نفرتون روایات هستش که پیامبر و ائمه ما فوق تصور به تعبیری و محبتی که پدر و مادر داره، یعنی ما اگه واقعا بفهمیم که پدر اصلی ما اهل بیت هستن، پدر اصلی ما امام زمانه، اصلا قیاس نمی کنیم محبتی که پدرمون نسبت به ما داره یا محبتی که مادرمون نسبت به ما داره، این ها متفاوته. حالا این روایت رو دقت بکنید، در سطحیه این تذکری که خداوند به پیامبر میده، خدا به پیامبر میده که چه حالتی در ارتباط با نبی اکرم در این آیه. سوره مبارکه کهف آیه 6، فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. فلعلک میگه نزدیکه که تو باخ یعنی هلاک کننده، نابود کنی، میگه نزدیکه که تو پیامبر نفسک، تو خودتو داری نابود میکنی، خودتو داری از بین میبری. خدا داره میگه، یا مثلا من میگم زحمت میکشی برای مردم، خودتو از بین میبری. حالا نسبت به زبان، نه واقعیت ما معلوم نیست که آقا واقعا داره خودشو از بین میبره، اما وقتی که نگاه میکنه خدا داره این تعبیر رو میکنه، میگه واقعا داری تو خودتو از بین میبری، یعنی اشرافی که خداوند داره و نادرستی که در ارتباط با فرمایشات خداوند نیستش. فلعلک باخ اون نفسک علی آثار، اینا تو دنبال چی؟ به دنبال دوری ایشان از پذیرش ایمان، اینا که دنبال ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث حدیث اسفا. پس اینجا میگه گویی میخوایی به خاطر اعمال اونها خود از غم و اندوه هلاک کنی، خودتو از بین ببری اگر به این گفتار ایمان نیاورن. میگه هدایت نجات رو خود تا از بین ببره. میگن که رحمت للعالمین برای اینه، نسبت به مخالفینش پیامبر چنین تعبیری داشته، چنین حالاتی داشته نسبت به مخالفین خودش. این یه نکته خیلی خیلی، یعنی اوج مهربانی اونم نسبت به کی؟ نسبت به مخالف خودش. تعبیر نسبت به مخالف چنینه. در مورد امام صادق علیه السلام یک کرامتی هم نسبت به امام صادق بخونم و دیگه از آن هم هستش رو بحث رو جمع بکنیم. در کتاب مدینه المعاجز در فضائل و کرامات امام جعفر صادق در صفحه 484 از این جلد سوم روایت شده به اسناد از هارون ابن زیاد که میگه برادری داشتم که منکر ولایت اهل البیت علیهم السلام بود، قبول نمیکرد. روزی نزد امام صادق رفتم و ایشان فرمود حال برادرت چطوره؟ عرض کردم خوب، فرد صالح، فرد نیکوکاریه که تا جایی که تمام این همسایه های برادرمو دوست دارم. میگه اما نمیدونم چرا منکر ولایت شماه. فرمود چرا به ولایت ما اقرار نمیکنه؟ میگه ادعا میکنه که پرهیزکار، احتیاط میکنه، میگه تقوای من اجازه نمیده که الکی بخوام یه نفر رو قبول بکنم، اهل بیت رو قبول بکنم، من هم مرید الکی نمیشم به تعبیر، تقوای من اقتضا میکنه. امام صادق فرمودن وقتی که کنار نهری کاری رو کرد بهش بگو پرهیزگاریش کجا بود. کران نهری بود کاری رو کرد، تقواش کجا بود؟ راوی میگه بعد از اینکه مرخص شدم از محضر امام صادق علیه السلام به شهر و دیار خودم بازگشتم و نزد برادرم رفتم و ماجرایی که پیش اومد و بین من و امام صادق به این طرف گفتم، به برادرم گفتم. برادرم با تعجب گفت امام صادق چنین سخنی رو گفت؟ گفت بله. برادرم همونجا شروع کرد به اقرار کردن به ولایت اهل البیت. چی بود؟ و گفت گواهی و شهادت میدم که ایشان جعفر ابن محمد حجت خدا و جهانیان است. به او گفتم داداش با این همه با تو صحبت کردیم و گفت کنار او رود تقوا رعایت نکرد ماجرا چی بوده برام تعریف کرد. میگه برادرم گفت در نزدیکی های بلخ بود یه مردی و زنی بودن و به ما ملحق شدن و خب وضعیت جوری بودش و میخواستیم دنبال هیزم بگردیم، گویا هوا سرد بودش و ما از بین میخواستیم بریم. خب منم سوال کردم که خب یک زنم با این بودش، گفتم آقا شما میری دنبال هیزم میگردی یا من برم؟ یعنی او بنده خدا گفت آقا شما میرید دنبال هیزم یا من برم؟ گفت آقا جون شما برو، ما اینجا معیا میکنیم. خانم من پیش ما موند. میگه بله من اون کاری که نباید و در ارتباط با این خانم بودش و خودشم میل داشت به تعبیر. اینو هیچ کسی نمیدانست، اون مردم نفهمید، توی یک جایی هم بودش که اصلا کسی حضور نداشتش و مسئلهی بودش. میگه که خواستش که اینو ببرم پیش امام صادق. میگه که نه محضر امام صادق رفتم و برادرم مشرف شد. وقتی که محضر از در رسیدم این منقلب شد و دوباره اقرار کرد به ولایت و امامت امام صادق علیه السلام. که آیه دیگه اون آیه‌ای که هستش که آیه‌ای که وقتی که شما اعمالی رو انجام میدین فسیر الله، خداوند میبیند، بعد میگه رسول میبینه، بعد میگه مؤمنین میبینه. در روایت در ذیل اون آیه گفتن مؤمنین ما اهل بیت هستیم. یعنی تمام اعمال خوب شما بد شما همه در محضر امام زمانه. رضا فرمودن که تمام اعمال شما رو که به تعبیر آن به آن که رویت میکنن اعمال جمعش هفته دو بار عرضه میشه به ولی عصر. جمع اون چند روزی بوده، یه دوشنبه یه شب جمعه اینا عرضه میشه. و خب وضعیت حضرت یه جوریه که دیگه شاید بشه که مثلا فرض کنه که جانماز جلوی خیلی آدم آب بکشه، اما در مورد امام زمان دیگه چنین چیزی نیستش. از خودش آدم وقتی که مسئله هستش دیگه با امام زمان گاهی وقتا رو درواسی نکنه، بدونه که امام زمان همه چیزو میدونه، انگار همیشه کنارش بوده. و همین اگر چنانچه یک نفر نادرستی هایی داره، اشتباهاتی داره، این هم داره همینطور تداوم پیدا میکنه، اون چیزی که مهمه اول میگن که اگه میخوای که این به تعبیری اتاقی داری گندم انبار بکنی، اول موشه رو از بین ببر. چون بخاطر اینکه تو اگه دو سه تا موش تو باشه هی کیسه گندم اضافه کن، اون گندمات از بین میبره. میگن اول تهذیب بکن، پاک بکن، اون وقت در انباشتن خوبی ها و فضائل مداومت ببر. این خیلی مهمه که حالا بمانند چنین روزی که در حال ولادت پیامبر اکرم رحمت للعالمین امام صادق و خب بالاخره سرسلامتی میدیم به وجود نازنین امام عصر علیه السلام، روزیه که ارادت خاصی به جد بزرگوارشون نبی اکرم و امام صادق داشتن، عیدی بگیریم. اینه که خود حضرت همیشه آقا نواقصمون اول بگیم، ما گویا آقا دنبالی که آقا اینا رو به ما بده، اول بیا این نواقص ما رو درست کن، زمینه رو درست کن، دل تو رو به درد نیاریم. مثل این میمونه که 10 تا کار خوب انجام میدی و دل حضرت داره از یه جور دیگه، دل تو رو به درد نیاریم. اون وقت با فضائل و مسائل اینها رو آراسته کن، زینت بده که روز به روز خوشحالترت بکنیم، نه اینکه یک سری مسائل هم هستش روز به روز دل حضرت هم بیشتر بشکنه. اون مشکلات و مسائل رو از خود امام زمان بخواه، از خود نبی اکرم امام صادق بخواه که انشاءالله به حق این روز مبارک هدایتی انجام بگیر و این نادرستی ها و اشتباهاتی که در افراد چه در اخلاقمون، رفتارمون، کنشمون، برخوردمون با افراد دیگران و با خانواده و با دوست و با خودمون حتی اینا انشالله تغییر بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.